اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. نمایندگان و سفرای کشورهای همسایه در کابل هستند برای اشتراک در نشست همکاری های منطقه‌ای به میزبانی طالبان. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت که این کنفرانس با نام ابتکار همکاری های منطقه‌ای افغانستان امروز با تأخیر لحظات قبل آغاز شد. در این زمینه جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما پیش از این عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در پیام در شبکه اکس تویتر سابق خود گفته بود که در این نشست در مورد گسترش همکاری های منطقه‌ای، افزایش احترام متقابل، مسائل مربوط به منطقه و ترانزیت تمرکز خواهد شد. هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور در جهان به شمول همسایه ها به رسمیت نشناخته است. وزارت صحت حکومت طالبان امروز دوشنبه 29 ماه جنوری از راه اندازی کمپاین فرعی واکسین پولیو یا فلج کودکان در چندین ولایت افغانستان خبر داده است. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از این وزارت گزارش داده که این کمپاین از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده و تا اول ماه فوریه، یعنی پنجشنبه هفته جاری، ادامه خواهد داشت. گفته می شود که حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسین خواهند شد. بیشتر در ادامه همین برنامه می شنوید. وزرای خارجه ایران و پاکستان پس از ملاقات امروز در اسلام آباد در یک کنفرانس خبری حضور یافتند. آنها به یکی دیگر با احترام متقابل دو کشور با حاکمیت یکی دیگر اطمینان دادند. حسین امیر عبداللهیان پس از آن به اسلام آباد می رود که روابط بین این دو کشور زمانی با تنش‌های زیاد روبرو شد که در اواسط ماه جاری حملات هوایی خونینی را به خاک یکی دیگر انجام دادند. به گفته اسلام آباد و تهران، در این حملات که به مراکز نیروهای مسلح مخالف خود انجام دادند، دست کم از کشته شدن 11 نفر گزارش شده است. قوای قضاییه ایران می گوید که تهران شهروند کرد این کشور را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل امروز چهارشنبه اعدام کرد. این 4 متهم در ماه جولای سال 2022 دستگیر و در سپتامبر همین سال به اعدام محکوم شدند. سازمان های حقوق بشر بارها از ایران خواستند که این اعدام ها را متوقف کند، زیرا به گفته آنها این کار با انگیزه سیاسی صورت می گیرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وعده کرده که به حمله تیاره بدون سرنشین به پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرز سوریه در شمال شرق اردن که در نتیجه آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند پاسخ خواهد داد. جو بایدن گروه های مورد حمایت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است، اما ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده است. بیشتر در ادامه امین برنامه میشنوید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ایجاد روایت منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای منطقه و نیز گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بحث و گفتگوی امروز در نشست نمایندگان و سفیران کشورهای منطقه در وزارت خارجه طالبان. ملک ستیز، آگاه امور بین‌المللی، می‌گوید که این نشست لابیگری برای نشست ماه آینده با میزبانی سازمان ملل متحد است.
تلاش میکنن طالبان تا موقعیت خود را بهبود بباشن و پیام خود را از طریق دولت های منطقه برای این کنفرانس دوها مخابره کنند.
آغاز کمپاین واکسین پولیو در 21 ولایت افغانستان. افغانستان در سال 2023 6 مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است. ریزش برف و نگرانی خانواده های فقیر و آنان که زیر خیمه زندگی می کنند. در این مورد هم گزارش داریم. نشست نماینده های چند کشور منطقه با میزبانی حکومت طالبان بحث 25 دقیقه یه نیمه دوم این ساعت با گردانندگی جاوید نعیمی. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر بخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 21 برای 24 ساعت میشنوید. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. حکومت طالبان امروز میزبانی نشست با اشتراک نمایندگان ویژه و سفیرای کشورهای همسایه منطقه زیر عنوان ابتکار همکاری در کابل را دارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق خود که نوشت که این نشست لحظات قبل آغاز می شود. توضیحات بیشتر را در گزارش از سهل لیول میشنویم که همین اکنون با ماست.
سلام به شما و شنونده ها. بله، قسمی که گفتین کابل امروز میزبان نشست زیر عنوان ابتکار همکاری منطقوی افغانستان به رهبری حکومت طالبان است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق حدود نیم ساعت قبل نوشت که نشست آغاز شده. همچنان حسن کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران برای افغانستان هم در شبکه ایکس نوشته که به دعوت مسئولان حکومت طالبان، نماینده های ویژه حکومت های چین، ایران، پاکستان و روسیه و برخی کشورهای دیگر منطقه در کابل گرد هم آمدند. در تصاویر منتشر شده از این نشست دیده می شود که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و برخی دیگر از مقام های خارجی در این نشست اشتراک کردند. مقام های طالبان پیش از این گفتند که آجندای بحث این نشست شامل بحث های همه جانبه در مورد ایجاد همکاری و توسعه همکاری های منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای منطقه است. عبدالقار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز در یک پیام که بر رسانه ها فرستاده بود گفته که حکومت طالبان میخواد در مورد راه های تعامل منطقه‌ای بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و همچنان در مورد فرصت ها در پیوند با ترانزیت منطقه‌ای در این نشست گفتگو کند. همزمان محمد نعیم سفیر حکومت طالبان در قطر امروز در شبکه ایکس درباره اهداف این نشست نوشته که حکومت آنها می‌خواهد فصل جدید از تعامل مثبت با کشورهای منطقه و هماهنگی‌های منطقه‌ای را ایجاد کند. او افزوده که کار مشترک برای افزایش هرچه بیشتر همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و استفاده حداکثر از این فرصت ها آغاز شده است. محمد نعیم همچنان نوشته که در این نشست به کشورهای شریک اطمینان داده میشه که داشتن روابط مثبت با منطقه برای حکومت طالبان اولویت دارد. به گفته سفیر حکومت طالبان در قطر، آنها میخوان این پیام را به کشورهای منطقه برسانند که افغانستان آماده مشارکت فعال در پروژه های بخصوص اقتصادی، اتصال در منطقه، محورهای سیاسی و ابتکارات در ارتباطات منطقه‌ای است. بله،
تشکر از شما. شما شنیدید که حکومت طالبان امروز میزبان نشست با اشتراک نمایندگان ویژه و سفرای کشورهای همسایه و منطقه زیر عنوان ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان در کابل دایر شده. این نشست لحظات قبل دایر شده. در مورد اهمیت این نشست لحظات پیش با دکتر ملک ستیز آقای امور بین‌المللی موضوع رو در میان گذاشتیم و از او اهمیت این نشست پرسیدیم. او گفت
نشستی را که طالبان در کابل راه اندازی کردن به هدف لابیگری دولت‌های منطقه در نشست پیش روی است که سوی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه راه اندازی میشه و در او نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اروپا و آمریکا که نقش مهمی برای آینده افغانستان دارند دعوت میشه. در نشستی که طالبان با کشورهای منطقه و نمایندگان آن راه اندازی کرده تلاش میکنند طالبان تا موقعیت خود را بهبود ببخشند و پیام خود را از طریق دولت‌های منطقه بر این کنفرانس دوحه مخابره کنند. مبحث دیگری که این کنفرانس را اهمیت میده این است که نمایندگان دولت‌های مهم عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین در این نشست با طالبان حضور پیدا میکنند و این به نظر من برای نخستین بار است که طالبان چنین دستاوردی را دارند و که در کابل و اون هم با نمایندگان دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ملاقات رسمی و چندین جانبه انجام میدند. تا حال طالبان ملاقات‌های دو جانبه با دولت‌های منطقه انجام داده است و حالا این زمینه برای طالبان فراهم شده است تا ملاقات چندین جانبه را در سطح کشورهای منطقه راه اندازی بکنند. اما سوی دیگر یک واقعیت مهم دیگر این است که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بر نقش حقوق بشر، حقوق زنان، مشروعیت و حکومت فراگیر هنوز هم تاکید دارند و در این مدت هیچ تغییر به سوی طالبان دیده نشده و این سبب خواهد شد تا دولت‌های مهم جهان که در کنفرانس دوحه شرکت می‌کنند در تضاد بسیار عمیق استراتژیک با حکومت و اداره طالبان قرار گیرند.
بله، ملک ستیز آقای امور بین‌المللی بود که در مورد اهمیت نشست امروز در کابل در وزارت خارجه طالبان برگزار میشه در این مورد صحبت میکرد. ضمناً دیروز من در برنامه از رادیو آزادی اهمیت این نشست با پوهاند نصرالله استانبیزی مطرح کردم و از او چنین پاسخی را گرفتم.
در نخست اهمیت موضوع برای طالبان از این جهت است که بعد از دو سال و چند ماه حاکمیتشان نخستین بار است که یک جلسه منطقوی با حضور نمایندگان کشورهای منطقه در کابل دایر میشه. برای کشورهای متفاوت از دید متفاوت دیده میشه، یعنی تمام کشورها به طور طبیعی که منافع خودشان تعقیب خواهند کرد. و اما مهم است که این کشورها در این نشست خواهند خواست تا موضع مشترکشان در قبال قضایای افغانستان برای کنفرانس دوحه با طالبان شریک کنند.
امیر، ما میخواستیم بگویم که نشست دیگه در دوحه انجد به تاریخ 18 و 19 فوریه به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار میشه. با توجه به تقابل منطقه‌ای و غرب، تحلیل شما در این مورد چی است؟
ما به نظر ما کشورها به سه دسته تقسیم خواهند شد. یکی را کشورهایی است که بحث حقوق بشری را ممکن است خیلی جدی بگیرند، بخصوص کشورهای اروپایی، و یک تعداد کشورهای دیگه مثل روسیه، چین، ایران، اینا مسائل حقوق بشری به نظر ما بسیار جدی نخواهند در نظر گرفت و مواضع خودشان ارائه خواهند کرد. و دسته سوم بحث کمک های بشردوستانه است که به این مطرح خواهد شد. به نظر من عمدترین نتیجه را که این کنفرانس خواهد آورد پیش شرط ها و شرایط خواهد بود که در کل برای طالبان ارائه خواهد شد برای مسئله حکومت داری و بحث حقوق بشر. و نکته دیگه که در این کنفرانس جدا مورد بحث قرار خواهد گرفت بحث یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان خواهد بود و نقطه سومی بس کمک های بشر دوستانه و تداومش خواهد بود.
خب گفتیم نشست همین اکنون ادامه داره، ببینیم که نتایج از چه خواهد بود. پواند نصرالله استانکزی سابق استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی بود که در این مورد صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز نخستین دور کمپاین واکسین پولیوی سال 2024 میلادی در 21 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دور کمپاین 7.5 میلیون کودک زیر 5 سال در 222 ولسوالی افغانستان واکسین خواهند شد. سازمان افغانستان آری از پولیو و برنامه ریشه‌کن شدن پولیو در افغانستان است. مردم خواسته که با واکسیناتوران همکاری و کودکانشان را واکسین کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش داریم.
دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو که نخستین دور آن در سال 2024 به شمار می رود به دوشنبه در 21 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در یک کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده است گفته است در این دور کمپاین 7.5 میلیون کودک زیر 5 سال در 222 ولسوالی افغانستان واکسین فلج کودکان را دریافت خواهند کرد.
در این کمپاین به 7.5 میلیون کودک واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. هدف در این کمپاین کودکان زیر 5 سال هستند که واکسین پولیو برایشان تطبیق می‌گردد. در سال 2023 در سراسر کشور تنها 6 واقعه مثبت پولیو وجود داشت. در سال روان واقعه ثبت نشده است.
شرافت زمان از بزرگان قومی، علما، استادان و خانواده‌ها خواست است که با واکسیناتورها در بخش تطبیق واکسین همکاری کنند. سازمان افغانستان آری از پولیو و برنامه ریشه‌کن شدن پولیو در افغانستان از مردم خواستند که با واکسیناتور همکاری و کودکانشان را واکسین کنند. از سوی هم برخی خانواده هایی که کودکانشان به علت عدم تطبیق واکسین پولیو فلج شدند از دیگر خانواده ها می خواهند که کودکانشان را به موقع واکسین کنند. مرسل در مورد اینکه خواهر دوگانگیش چگونه فلج شد به رادیو آزادی گفت.
خواهر من پولیوس فعلا سنشان 19 سال است. متاسفانه در اثر عدم واکسین خواهرم فلج شده. از اینکه ما دوگانه بودیم مرا مادرمشان واکسین کردن و شبم نارام روز دیگه هم نارام بودن. مادرم زنهای سابق ایتر فکر کردن که امی واکسین سبب نارامی تیفل شده، گفته ایش که نارام است و دیگه شن نمیگینیم. امی بوده که خواهرمشان پلیو شدن و تا امروز از پلیو رنج میبرن. خواهش ما از تمام والدین عزیز هست که به اسرع وقت واکسین اولادهای خود بکنن تا از این مرض مهلک در امان بمانن.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید از آغاز سال 2024 به این سو هیچ واقعه مثبت پلیو در افغانستان به ثبت نرسیده است. قلندر باد سرپرست این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری گزارش انستیتوت ملی صحت پاکستان یا NIH را مبنی بر موجودیت واقعات مثبت پولیوی فلج کودکان در ولایت خوست افغانستان رد کرد. بر اساس گزارش ها در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که موردهای مثبت پولیو را دارند که تنها در سال 2023 میلادی 6 مورد مثبت آن در افغانستان و در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است.
شما شنیدید که امروز نخستین دور کمپاین واکسین پولیوی سال 2024 در 21 ولایت افغانستان آغاز شده. همین اکنون کمالشاه آگاه امور را با خود داریم. خب کمالشاه خان، ما میپرسیدم اولی که به برنامه خوش آمدید، ما میپرسیدم که مردم در این کمپاین چی باید کنن، چی مکلفیت دارن مردم، خانواده ها؟
تشکر مقیم صاحب، سلام به شما و تمام کسایی که رادیو آزادی را میشنوه. مردم یگانه رایی که اگر افغانستان پاکستان مردم میخواید که کشورایشان از فلج اطفال اهلی شوند، این بیماری را ریشه‌کن کنند، امی است که اینو در تمام کمپاین ها باید تمام اطفال خود را واکسین کنند، همکاری بکنند، امرای که ما واکسین که در خانه شان می آیند اطفال خود این چیز باید اینا یقینی بسازن که تمام اطفالشان که عمرشان از 5 سال کم از او واکسین شدن.
خب ما سوال دیگری تو میپرسیدم که دولت چی چیزایی را در امی کمپاین خود در نظر بگیره؟ کوتاه بسیار.
به نظر ما رول دولت بسیار مهم است. رول وزارت صحت عامه بسیار مهم است. در پروگرام باید تحت کنترل صحت عامه باشه. اونا باید سری پروگرام بسیار حکیم باشند که پروگرام به گونه خوب تطبیق شود. اما تو نشوه که اینا پروگرام به ارگانای جهانی دیگه بمانن اونا تصمیم بگیرن. تصمیم در مورد پروگرام باید در دست وزارت صحت عامه باشه که اینا تصمیم بگیرن. تمام یک کاری نیست که تنها وزارت صحت عامه مسئولش است. باید دیگه وزارت ها که زیاد با مردم مواجه هستن، امرای مردم سر و کار دارن، اونا باید دخیل شوند ای اشر که بیماری فلج اطفال از افغانستان
محور کنند. بله، من فقط سوال آخر کوتا میپرسیدم، کمی پولیو چه رقم یک بیماری است، چه رقم یک مرض است؟
پولیو یک بیماری است که اطفال را به طور خاص اطفالی که عمرشان از 5 سال کم می باشه و معافیت بدنش کمزورتر می باشه او را زیر تاثیر خود میبره و همه اطفال را فلج میسازه. وقتی که یک طفل مصاب بیماری فلج اطفال میشه او فلج میشه، دائمی فلج میشه، دیگه او هیچ علاج و هیچ مالیجه نداره. با همین خاطر بیماری بسیار خطرناک است.
تشکر بسیار زیاد کمال شاه، آگاه امور در ارتباط با بیماری فلج اطفال بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایالات متحده قول داده که انتقام حمله اخیر را که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن شد بگیرد. جو بایدن گروه های مورد حمایت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است، اما تهران دست داشتن در این حمله را تکذیب نموده است. بیشتر در گزارش جاوید فیضی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قول داد به حمله طیاره بدون سرنشین به پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال شرق اردن در نزدیکی مرز سوریه که در نتیجه آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند پاسخ خواهد داد. جو بایدن گفت که این حمله اواخر روز شنبه 27 جنوری رخ داد. وی نگفت که در این حمله به چه تعداد افراد زیان رسیده، اما یک مقام آمریکایی که نام از او گرفتن نشده بعداً گفت که حداقل 34 نیروی نظامی را برای معاینات فرستادن تا معلوم شود که آیا دچار ضربه مغزی شدن یا خیر. آقای بایدن گروه های مورد حمایت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است، اما ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده است. با گزارش بخش مرکزی خبر رادیو آزادی، مقامات آمریکایی با توجه به خطرات افزایش ناامنی در منطقه به دلیل ادامه جنگ در غزه اعلام کردند که بر اساس ارزیابی آنها یکی از گروه های مورد حمایت ایران در منطقه در این حمله دست دارد، اما به گفته آنها این موضوع باید به طور کامل بررسی شود تا مشخص گردد که کدام گروه بوده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز یکشنبه در یک بیانیه گفت در حالی که ما هنوز هم در حال جمع‌آوری حقایق درباره این حمله هستیم، می‌دانیم که این حمله توسط گروه‌های جنگجوی تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت می‌کنند صورت گرفته است. بایدن گفت ما به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد و شک نیست که در زمانش همه کسانی را که مسئول این حمله هستند بازخواست خواهیم کرد. اما وزارت خارجه ایران امروز دخالت در این حمله را تکذیب کرد و اتهامات مطرح شده در این زمینه را بی اساس خواند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که گروه‌های مقاومت در منطقه تابع امر تهران نیستند و گفته تعدادی از کارشناسان این حمله فشارها بر حکومت بایدن را برای اقدام قاطع علیه آن افزایش خواهد داد. گریگوری برو که به عنوان محقق با گروه ایرو ایشیا که مصروف تحقیق در بخش خطرات جیوپولیتیک است کار میکند و بخش ایران رادیو آزادی رادیو فردا گفت که این حمله نشانه یک بحران بزرگ در منطقه است و نیاز است تا ایالات متحده وارد عمل شده و فوراً پاسخ دهد. اردن این حمله را تروریستی خوانده و علاوه بر محکومیت آن گفته که در تقویت دفاع از مرزهای خود با آمریکا همکاری خواهد کرد. عمان پیش از این گفته بود که این حمله نه در خاک اردن بلکه در آن سوی مرز در خاک سوریه جایی که پایگاه نظامی آمریکا در آن قرار داشت صورت گرفته است. اردن که متحد نزدیک ایالات متحده در خاورمیانه است حدود 3000 سرباز آمریکایی را در خاک خود مستقر کرده است. این نیروهایی هستند که معمولاً از عملیات در سوریه پشتیبانی میکنند. نیروهای ایالات متحده مدت هاست که علیه گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه می جنگند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون و تشکر که تا این دم با ما هستید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از احتمال ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب ها در 11 ولایت کشور در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده است. این در حال است که برخی از خانواده های بی‌وضاحت میگویند هوا سرد شده و آنان توانایی تهیه غذا و گرم کردن خانه هایشان را ندارند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا میگوید که حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان در حال از کمک‌های بشردوستانه محروم شدند که بیشتر آنها بین تهیه غذا و گرم نگه داشتن کودکانشان باید یکی را انتخاب کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود از احتمال ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت کشور به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده است. این اداره گفته است احتمال باراندگی 10 الی 30 میلی‌متر، برفباری 15 تا 40 سانتی متر و جاری شدن سیلاب در ولایت‌های بدخشان، تخار، سمنگان، کندوز، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان و نورستان و بخش‌های از بلخ و لغمان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که کابل و بیشتر ولایت‌های افغانستان هم به روز یکشنبه شاهد اولین برفباری و باران زمستان امسال بود. هرچند نخستین برف و باران زمستان امسال با استقبال گسترده مواجه شده است، اما برخی از خانواده‌های نیازمند میگویند که برفباری و سرد شدن هوا بر نگرانیشان افزوده است. آنان میگویند که مواد سوختی برای گرم کردن خانه هایشان و غذای برای سیر کردن شکم خود و کودکانشان ندارند. علی باشنده ولسوالی چارکنت بلخ در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
ما یک از قریات ولایت بلخ سره هست زندگی میکنیم که با بارش برف، بارش باران مردم بسیار با مشکلات جدی حیاتی متاسفانه برابر میشن. با بارش برف و بارش باران مردم نمیمونن در خانه متاسفانه، چون پول نیست، وضعیت خراب است.
خاطره باشنده شهر کابل میگوید که به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده‌اش زمستان سخت را سپری میکند.
فعلا ما بیکار شوارم، بیکار مشکلات خیلی به اندازه داریم، نمیتونیم مثلا تیفلای مناسبی گرم کنیم، غذای درستشان بدیم، یک لباس صحیح برشان در زمستان بدیم.
او میگوید که پس از ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان اقتصاد خانواده‌اش ضعیف‌تر شده است و پولی برای خرید مواد اولیه زندگیشان ندارند. نوراغا یکی دیگر از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگوید که برفباری های اخیر هوا را سرد ساخته است و مشکلات خانواده او که سرپناه درست ندارد دو برابر شده است.
باور به خدا کنین که لقمه نان شب و روز پیدا کردن بر ما آرزو شده. کار نیست، غریبی نیست، یعنی درآمد نیست، هیچ چیز خدا نیست، طفلا، پایلوچ، سرلوچ، پا برهنه، یک چیز برای پشتن برای گرم کردن ندارن. و دوم شکم گشنه، خب بسیار مشکل است، واقعا مشکلات خواهد دیگه برف شد و این مشکلات ما رو دو برابر ساخت، یعنی مشکلات ما دو چند شد.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه در صفحه X خود نوشته است که حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان در حالی از کمک ها محروم شدند که بیشتر آنان بین تهیه غذا و گرم کردن کودکانشان باید یکی را انتخاب کنند. بر اساس آخرین اطلاعات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد دیاوچا زمستان سرد وضعیت افغانهایی را که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند بدتر کرده است. این اداره در گزارش اخیر خود گفته است در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان در نظر دارند به 17.3 میلیون نفر آنان کمک رسانی کنند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه در ادامه با جاوید نعیمی در بحث 25 دقیقه درباره نشست منطقه‌ای در وزارت خارجه طالبان خواهد بود، اما خلاصه پیش از آن خلاصه چند خبر مهم. نمایندگان و سفرهای کشورهای همسایه در کابل هستند برای اشتراک در نشست همکاری های منطقه‌ای میزبان و میزبانی طالبان. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که این کنفرانس با نام ابتکار همکاری های منطقه‌ای افغانستان امروز با تأخیر لحظات قبل آغاز شد. وزارت صحت حکومت طالبان امروز دوشنبه از راه اندازی کمپاین فرعی واکسین پولیو یا فلج کودکان در چندین ولایت افغانستان خبر داده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که این کمپاین از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده و تا اول ماه فوریه یعنی پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد یافت. وزرای خارجه ایران و پاکستان پس از ملاقات امروز در اسلام آباد در یک کنفرانس خبری حضور یافتند. آنها گفتند که به یک دیگر به احترام متقابل دو کشور به حاکمیت یک دیگر اطمینان دادند. حسین امیر عبداللهیان پس از آن به اسلام آباد می رود که روابط بین این دو کشور زمانی با تنش‌های زیاد روبرو شد که در اواسط ماه جاری حملات هوایی خونین را به خاک یک دیگر انجام دادند. قوای قضایی ایران میگوید که تهران چندین شهروند کرد این کشور را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل امروز چهارشنبه اعدام کرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وعده داده که با حمله طیاره بدون سرنشین به پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرز سوریه در شمال شرق اردن که در نتیجه آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند پاسخ خواهد داد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت خارجه حکومت طالبان میزبان نشست نماینده های چند کشور منطقه است. در نشست کشورهای عضو گروه تماس نمایندگان پاکستان، روسیه، ایران و چین شرکت کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام در شبکه اکس توییتر سابق گفته که در این نشست در مورد گسترش همکاری های منطقه‌ای، افزایش احترام متقابل، مسائل مربوط به منطقه و ترانزیت تمرکز خواهد شد. نشست در سطح نماینده ها و سفیران برگزار شده و در آن خبر از مقام ها و دیپلمات های ارشد نیست. وزارت خارجه طالبان در حال میزبان نشست منطقه است که انتظار می رود دوحه پایتخت قطر در 18 و 19 فوریه میزبان نشست در مورد افغانستان باشد، کمتر از یک ماه دیگر. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که هدف نشست دوحه بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجم اما هنگ و ساختاریافته از جمله در نظر گرفتن توسعه های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان است. برای آن نشست تا هنوز فرصت است، اما نشست منطقه‌ای در کابل تا کدام حد مهم است؟ کشورهای اشتراک کننده دنبال چی در افغانستان هستند؟ برای پاکستان، روسیه، ایران و چین داشتن تعامل و رابطه با طالبان تا کدام حد مهم است؟ در حال حاضر برخی تنش‌ها میان حاکمان فعلی افغانستان با پاکستان بر سر اخراج اجباری پناهجویان افغان، بحث امنیت، تحریک طالبان پاکستان و اظهارات اخیر لوی دریستیز اردوی پاکستان که گفته جان یک پاکستانی در مقایسه با تمام افغانستان برایش ارزشمندتر است بالا گرفته. این سو رابطه ایران و پاکستان پس از حملات توپخانه‌ای بر خاک همدیگرشان با تنش به امراه شده و با وجود اثرگیری روابط دیپلماتیکشان تا هنوز نگرانی‌ها فروکش نکرده است. در برنامه حاضر بحث 25 دقیقه ابعاد نشست نماینده های چهار کشور با طالبان را بازتر میکنیم که هدفش چیست. دو مهمان در برنامه با ما و شما حضور خواهند داشت: آقای بصیر دهزاد، آگاه مسائل سیاسی، و جناب اختر راسخ، آگاه مسائل امنیتی و نظامی. همچنان در مورد اهمیت این نشست در کابل از ملک ستیز، استاد یکی از پوهنتون های دنمارک، و آگاه مسائل بین المللی هم پرسیدیم که تحلیل ایشان در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جناب دهزاد، نخست با شما، نشست مقام های طالبان با نماینده های چهار کشور منطقه از جمله روسیه و چین تا کدام حد مهم است؟
تشکر. عرض سلام به شما و تمام بینندگان هموطن ما در داخل و خارج کشور. البته این کنفرانس را جمع آمده که نماینده های رسمی سه دولت با یک حکومت دفکتو که هنوز مشروعیت ملی و بین‌المللیش زیر سوال است، طبعا این نمیتوان که بدون اهمیت دانست، به خاطر از این که یک نشست بین چهار یا سه دولت و یک حکومت موقتی است که اینا رابطه‌های منطقوی را با هم در میان میگذارند، در تبادل نظر قرار میدن. البته در این مسئله من فکر میکنم که چنین جماعت های ناشی از چند مسئله مهم میشه. یکی که تنش هایی که بین در اواخر بین ایران و پاکستان به وجود آمد، تنش هایی که بین پاکستان و افغانستان به وجود آمد، و همچنان مسئله رابردهای استراتژیک روسیه در منطقه باعث از این میشه که، و خود موجودیت حکومت چین طبعا که مناسبات نزدیکترین فعلا با طالبان داره و اونا افغانستان را به حیث ساحه حیاتی نفوذ اقتصادی و سیاسی خود میدانند. به این ترتیب این جماعت از نظر ما احتمال زیاد داره که قبل از کنفرانس که احتمالا یکی در مسکو و دومی در 18-19 ماه جاری در دوحه دایر میشه، این حکومت ها می خواهند که در خودشان را در مجموع در یک آزمایش قرار بدن که بتانند نکات نظر مشترک خود را تا یک پیام روشن بسازند برای کنفرانس دوحه. یعنی به این معنا که افغانستان بدون شک یک ساحه با اهمیت برای نفوذ برای ایران، برای پاکستان، برای روسیه و برای چین می باشه. به این خاطر این مسئله بر یک زمینه بر طالب ها هم است که اونا از این مجرا یک اکت مشروعیت و یک اکت مناسبات منطقوی با دولت ها بکنن.
بله.
به این ترتیب این سیگنال بیشتر قابل بررسی آدم میدانه که اینا میتونن نکات نظر خود جمع بندی بکنن. اما مهم در این است که چقدر طالب ها در این مسئله با ایده هایی که متاسفانه تا به حال از دولت ایران، هم از دول روسیه و چین و پاکستان همیشه برخوردهای دوگانه در قضیه افغانستان داشتن، چقدر میتونن که با طالب ها در این موارد مهم منطقی با هم به تعامل برسن. تا جایی که اونا تذکر دادن که ممکن است که در این مسائل اقتصادی و مواصلاتی هم مورد بحث قرار بگیره، اما این سوال است که اگر مسائل اقتصادی و مواصلاتی در مورد بحث می بود، در اینجا سه کشور دیگه هم حائز یا زینف هستند در این پلان های مشترک منطقوی که موجودیت دولت ازبکستان است، تاجیکستان است و ترکمنستان است. این سوال است که چرا این سه دولت هم نماینده هایشان در این نشست حضور پیدا نکردند. اما در هر حالت این نشست ما آری از اهمیت نمیدانم، به خاطر اینکه کنفرانس دوحه که است که به طرف ملل متحد روی دست گرفته شده، تقابلات که مربوط میشه به پلانهای استراتژیک دول غرب و ناتو به خصوص امریکا و انگلستان در این منطقه و از جانب دیگه تفاهماتی که بین روسیه و چین و ایران در مورد افغانستان و در مورد منطقه وجود داره. به این خاطر این دو تقابل ایجاب میکنه که این طرف هم برآمد بکنه، نکات نظر خود پیش از پیش آماده بکنه و یک پیام و سیگنال بتن برامی کنفرانس ملل متحد که در دوحه دایر میشه. به این ترتیب از نظر ما منتظر هستیم که چی پیام این کنفرانس از خود خواهد داشت و احتمالاً یک اعلامیه مشترک از این صادر خواهد شد و ما در این مورد کنجکاو هستم که کدام نکات در اینجا بررسی قرار خواهد گرفت. طبعا در پاله از او آنچه که ما میخوایم به یک مسئله اشاره بتونم که وزیر خارجه حکومت طالبان آقای متقی زمانی که به ایران رفت در جریان مذاکراتش با وزیر خارجه ایران بسیار با وضاحت گفت که ایران و افغانستان دشمنان مشترک را دارن و این دشمنان مشترک از ناطبا که امو در سطح بین المللی مسئله امریکا و ناتو است که نه در این مسئله در خب یکی ظاهرا در مخالفت قرار داره، حکومت پاکستان به شکل تحت فشار ناتو قرار دارن به خاطر از اینکه پالیسی هایشان همیشه دوگانه و چالش برانگیز و غیر از این به حساب قسم بوده که همیشه در چال و فریب سیاست کردن در چیز. و مسئله بسیار مهم دیگه که هست که اما تو پیشتر تذکر دادم که مسئله آزادی خواهان بلوچ که در سه کشور هستند، در ایران فعال هستند، در پاکستان فعال هستند و چند میلیون هموطنان ما در افغانستان هستند، این هم یک چالش بزرگ میتونه برای آینده های دور
بله. در کل جناب دهزاد مطمئنن که این بحث خیلی بزرگ هم شده میتونه چون ابعاد مختلف در این قضیه دخیل هستن. برمیگردم به شما و جناب راسخ را هم با خود داریم. آقای راسخ، کشورهای منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چی هستند؟
سلام به شما و سلام به مهمان گرامیم و شنونده های رادیوی شما. ببینین در منطقه تحولات سیاسی و نظامی و استخباراتی بسیار به شدت جریان داره. جنگ های هدفمند استخباراتی روز تا روز لباس عمل می پوشانن و نشست ایران با پاکستان و همچنان سخنان منیر اصلا منیر استردریسیز پاکستان، همچنان وزیر خارجیش و وضعیت ناامنیه که از ادرس بلوچ ها و پشتونهای او طرف سرحد آغاز شده و این روز تا روز بگرمش و جنگ گرم مبدل میشه، در این منطقه یک تحولات در جریان است. بنان در این تحولات ایران تلاش داره که با طالبا نزدیکی نشان بده و طالبا را در پهلوی خود داشته باشه تا از مرزی که با افغانستان داره یک بار دیگه نشوه که طالبا در دامن غرب و از ادرس استخبارات پاکستان از ای ادرس به ایران ضربه نزنن و جنگی که غرب تلاش داره که در منطقه یک جنگ نیابتی استخباراتی و همچنان تحت عنوان تروریسم پلان کرده در منطقه، اینی جنگ دامن ایران با آتش نگیره، بنان ایران تلاش ده ایره داره. اما نشست امروزی که در کابل است فقط ده ای دو پیام وجود داره. یک پیام ای است که از ادرس تروریسم منطقه و بالخصوص روسیه تشویش داره که استخبارات غرب یعنی CIA و انگلستان تلاش داره که توسط پاکستان استخباراتش جنگ دیگه جدید برای روسا در این منطقه آغاز کنه که او رو نامش داعش میمانن، نامش خراسان میمانن و دیگه. اما ایران تلاش داره که مانع چنین تصامیم یا عملکرد استخبارات پاکستان شود. باید بگویم که در منطقه ما واقعا وضعیت سیاسی و نظامی دیگرگون است، در حالات بسیار بحرانی ما قرار داریم و افغانستان امروز در سطح جهان پاکستان سیاسیونش و استخبارات جنرالایش توانستن در میز دنیا نوشتن که افغانستان بهترین بستر تروریسم و طالبان تربیه کننده و کمک کننده تروریسم. بناهن غرب هم در اینجا آرام ننشسته و شما میدانید که فضای افغانستان انوزم تحت کنترل غربی ها هست. امریکا در اینجا دخیل است و ایران تشویش زیاد داره که از ازمی ادرس اینا ضربه نخورن. بناهن تلاش دارن که طالبان را با خود داشته باشه تا اقلا بتانه ایران جنگی را که برای غرب یا در فلسطین و اسرائیل در این ساحه تشکیل کرده در این جنگ اقلا یا کمک مثبت قدم بردارن و غرب بتانه پایایش بکشانه و در ایجا در این جنگ هم گرمتر شوه. به خاطر اینی پروگرام ها اینا چونین اهداف استخباراتی و سیاسی دارن در منطقه.
تشکر میکنم. و در مورد اهمیت نشست طالبان با نماینده های چند کشور منطقه در کابل، از ملک ستیز آگاه مسائل بین المللی پرسیدیم و او به این باور است.
نشستی را که طالبان در کابل راه اندازی کردن به هدف لابیگری دولت های منطقه در نشست پیش روی است که سوی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه راه اندازی میشه و در او نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اروپا و امریکا که نقش مهمی برای آینده افغانستان دارند دعوت میشه. در نشستی که طالبان با کشورهای منطقه و نمایندگان آن راه اندازی کرده، تلاش میکنند طالبان تا موقعیت خود را بهبود ببخشند و پیام خود را از طریق دولت‌های منطقه برای این کنفرانس دوحه مخابره کنند. مبحث دیگری که این کنفرانس را اهمیت میده این است که نمایندگان دولت‌های مهم عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین در این نشست با طالبان حضور پیدا میکنند و این به نظر من برای نخستین بار است که طالبان چنین دستاوردی را دارند و که در کابل و اون هم با نمایندگان دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ملاقات رسمی و چندین جانبه انجام میدهند. تا حال طالبان ملاقات‌های دو جانبه با دولت‌های منطقه انجام داده است و حالا این زمینه برای طالبان فراهم شده است تا ملاقات چندین جانبه را در سطح کشورهای منطقه راه اندازی بکنند. اما سوی دیگر یک واقعیت مهم دیگر این است که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی بر نقش حقوق بشر، حقوق زنان، مشروعیت و حکومت فراگیر هنوز هم تأکید دارند و در این مدت هیچ تغییر سوی طالبان دیده نشده و این سبب خواهد شد تا دولت‌های مهم جهان که در کنفرانس دوحه شرکت می‌کنند در تضاد بسیار عمیق استراتژیک با حکومت و اداره طالبان قرار گیرند.
ملک ستیز آگاه مسائل بین المللی پیام بر رادیو آزادی فرستاده. جناب دهزاد، حالا کشورهای منطقه با باور شما چی دلچسپی به افغانستان دارند؟ او هم که اکنون طالبا حاکم هستن و هیچ کشور حکومت اونا را به رسمیت نشناخته.
بله، شما میدانید که اگر شما به نقشه سایه جهان ببینید، امروز افغانستان تا ایران تا سایه که یمن و این کشورها هستن در یک آتش تقابلات و جنگ های منطقوی و خودبندی های استراتژیک جهان می سوزن و افغانستان جز از این. افغانستان با وجود از اینکه یک حکومت که ضد تمام حقوق اولی انسانی است، طالبان که هیچ گونه مشروعیت ملی و بین المللی ندارن، طالبان که تمام حقوق ابتدایی زنان و دختران با تمام منکرات محدود ساختن، اما با هم منافع جیوپولیتیک این کشورها برای اهداف مختلفشان همچون اعمال نفوذ بر افغانستان و حفظ منافع طویل مدتشان در این منطقه کوشش میکنن باز هم راه های روابط و اعمال نفوذ و ایجاد خطوط مشترک منطقوی را با طالبان به وجود بیارن. انما در پالیزی که ایره یک سیاست خلاف تمام ارزش های بشری و عمدتاً کنونسیون های بین المللی که چهار کشور، خب ممکن ایران کمتر، ولی چین، روسیه که دو کشور شورای امنیت هستند و کشور پاکستان، بسیاری توافقنامه ها را امضا کردند و ملزم هستند به یا کود تطبیق بکنند. اما در برابر مسئله افغانستان، اینا به خاطر این منافعشان یا با برخوردهای دوگانه متوسل میشن و یا که در چنین معاملات پشت پرده قرار میگیرن که فقط برای افغانستان، برای صلح و ثبات دائمی افغانستان، برای ایجاد یک حکومت متکی بر یک قانون اساسی و استمرار قوانین، که نه همش در اعلامیه های انجمن سراسری حقوق افغانستان به صراحت واضح روشن ساخته شده، در برابر این مسائل قرار میگیرن. به این خاطر ما متاسفانه که یک برخوردهای دوگانه یا استریوتیپ میدانیم که مسئله منافع اصلی مردم افغانستان، مسئله حاکمیت ملی افغانستان و مشروعیت و موجودیت یک نظام که قانونمند و منبعث از اراده ملت افغانستان باشه، ای به یک شکل در کنار را گذاشته میشه و این دولت ها فقط بله. روی منطقوی خود میدانند که ما ایده نمیتونیم که برش مهر مشروعیت بدیم.
تشکر میکنم. آقای راسخ، آیا طالبان میتونن او درخواست هایی را که این چهار کشور منطقه دارند پورا بکنند؟ تا حالا تنش های میان حاکمان فعلی افغانستان با کشورهای همسایه وجود داشته، به ویژه با پاکستان، ایران روی مسائل پناهجویان و امنیت با اسلام آباد و روی مسئله آب با تهران، باز هم کشورهای منطقه چگونه برای تعامل با طالبان امیدواری دارند؟
ببینین، ای همسایه های ما، باز بلخصوص دو همسایه ما، اونا منافع ملی خود متوجه هستن. آنها با همه، با هر سیاست و با هر نوع شیوه دولتداری اینا به تفاهم میرسن، در صورتی که منافع ملی از اونا نخفته باشه. اما طالبان تا اکنون در این مدت دو نیم سال نتوانستن نه صدای ملت شنیدن، نه از ادرس مردم خود مشروعیت گرفتن، نه از ادرس جهان و نه راه تعامل و اقلا برسمیت شناختن با جهان پیدا نکردن آن را. اما ما متعقین استم که چنین سیاست را که فعلا طالبا و پیش گرفته، افغانستان به یک جنگ نیابتی داخلی خواد کشانیدن و همچنان همسایه های ما که درگیری یک جنگ واقعا منطقوی، هم پاکستان و هم ایران در این نخفته و در این قرار دارن، تلاش دارن که طالبان ایران به خود به خاطر که اوج بلوچا صدا بلند کردن و از ادرس بلوچا اونا خطر احساس میکنن، پاکستان همچنان خطرات بسیار عظیمی را از ادرس پشتونهای او طرف به نام تی تی پی و مثلا دیگه حرکت های سیاسی و مردمی که آغاز شده از اوج احراس تشویش دارن، بنان تلاش میکنن که دمی اوضاعی که فعلا تحت عنوان وضعیت افغانستان روی میز جهان قرار گرفته، از اینا یا به نفع منافع ملی خود استفاده کنن و طالب ها را به شکل وادار بی بکنن که به پیشنهادات اینها گوش بده. مگر من به تا جایی که برداشت دارم، طالب ها دو گروهی هستند که یک گروهشان آنها به خواستای مردم و خواستای جهان گوش می دهند، اما یک گروهی که آنها هرگز نمی پذیرند، فقط همه چیز در دستور شریعت می بینند و امی دستور شریعت خواهد بود که افغانستان به بدبختی های جنگ های نیابتی منطقوی داخل خواهد شد.
تشکر میکنم. مهمانان گرامی، برنامه را یک جنبندی هم میکنیم. آقای دهزاد، آیا این گونه نشست ها در واقع مقدمه برای برسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است و تنها آیا دورنمای رابطه کشورهای منطقه با طالبان تعامل است یا ای که بحث مشروعیت منطقه‌ای هم در اینجا مطرح میشه؟
خب از این که ما بعداً از مصاحبه‌ای که کشورها یا پالیسی‌های سیاسیشان از مجرای ژورنالیستیک روشن شده، اینا با شرایطی که شرط شناختن یا به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، هنوز در اون نقطه باقی ماندن که موجودیت یک حکومت با قاعده وسیع است که نمایندگان تمام ملت خواستا و امیال خود را ملت در او پیدا بکنند. در هر چهار کشوری مسئله تذکر دادند، اما ما فکر نمی کنم که یک گام در جهت مشروعیت طالبا باشه فعلا، اما آینده ها را و بعد از اینکه کنفرانس دوحه به پایان برسه منتظر هستیم که چگونه فیصله های در اوج میشه. چون فعلا جامعه جهانی خاصا ملل متحد فعلا میخوان که در جماعت جماعت وسیعی که قرار در 18 و 19 دایر شوه سر مسئله نکات نظر سیاسیون افغان، گروه های مختلفی اجتماعی افغان که خارج افغانستان هستند و داخل میخوان که با اونام زیاد دیل و بازیز ها کنن که نکات نظر همشان به یک چیز خلاصه میشه که مشروعیت طالبان نه، حاکمیت تداوم حاکمیت طالبان و شریعت طالبان نه، و ناکلشان به این نظر واحد هستند و جامعه جهانی باید به این خواستای میلیونی مردم باید گوش بکنند. در پالوز شما امروز اگر با کارهایی که طالبان میکنند امروز یک حکومت منزوی از ملت است و به این خاطر هر گونه مشروعیت دادن و هر گونه گام به طرف مشروعیت یک ظلم به حق حقی مردم افغانستان است که شامل بر اقوام و گروه های مختلف مذاهب مختلف هستند و این یک ظلم بزرگ خواهد بود.
تشکر میکنم و آقای راسخ به عنوان پرسش اخیر از شما که رابطه طالبان با جهان در سطح یک تعامل خواهد ماند، چون در 2.5 سال گذشته کشور پیش قدم نشده تا حکومت سرپرست اونا را به رسمیت بشناسه.
دقیقا طالبان در تلاش هستند که یک گروهی که واقعا آنها میخواین، یا به دو گروه تقسیم هستند، دو تقسیم هستند. یک تقسیمش ارزومند هستند که با جهان روابط نیک و روابط تعامل را این را تعقیب بکنند، اما گروهی که توسط در قندهار است از ادرس امیرالمومنین، آنها هرگز آماده چنین پیشنهادات جواب مثبت برای جهان آن گروه نیست که عقلا شوه شرایط آماده شوه که طالبا به رسمیت شناخته شوه و بتانن به تا زمانی که آنها به سوالات و تشویش های جهان اینا پاسخ مثبت ندهند، ما متعقل هستم که جهان آماده به رسم شناختن طالبان نیست و از ادرس طالبان جهان هم خوف داره و منطقه هم خوف داره.
تشکر فراوان از شما مهمانان گرامی در این برنامه، جناب اختر راسخ آگاه مسائل امنیتی و نظامی و جناب بصیر دهزاد آگاه مسائل سیاسی و منطقه‌ای که با ما در بحث 25 دقیقه همراه بودید. برنامه‌های رادیو آزادی شنونده‌های عزیز تا حالا به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
اگرچه رحمت باران خدایی، با گلها نعمت از بمن جداییست، اگر باران عشقت جاری باشه، زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندارم،